و در کنار شما هستم و روایتگر داستانی کوتاه دیگر. امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. دیوید سداریس پر مخاطب ترین طنز نویس 15 سال اخیر امریکاست. تمام کتابهاش با مقیاس نجومی پرفروشن. داستانی که امروز براتون میخونم از مجموعهی به نام مادر بزرگت رو از اینجا ببره که در سال 1392 در ایران منتشر شد و آقای پیمان خاکسار اون رو ترجمه کرد. میتونید این کتاب رو تهیه کنید و از داستانهای دیگه اون لذت ببرید. حالا بریم سراغ داستان غول یک چشم. پدرم در جوانی با یک تفنگ ساچمه‌ای به چشم صمیمی ترین دوستش شلیک کرده بود. ماجرا رو اینجور برامون تعریف کرد. یک لحظه احمق شدم و خدای من، کاش می شد برگردم عقب و همه چی رو عوض کنم. صورتش در هم می رفت و مشتش رو جوری تکون می داد انگار یک جغجغه دستشه. فکرشم آدم رو نابود می کنه، آدم رو داغون می کنه. یه بار که تابستون به شهر زادگاهش رفته بودیم، پدرمون ما رو به دیدن این مرد برد. یک کفش فروش که مردمک شیری رنگش در محاصره یک حدقه لتو پار بود. وقتی با هم دست دادن از خجالت کاری که پدرم انجام داده بود رومو برگردوندم. یکی از همسایه ها یه تفنگ ساچمه‌ای برای تولد 12 سالگیش هدیه گرفت و عهد کرد که دنبال هر موجود زنده‌ای راه بیفته و چلاقش کنه. گربه‌هایی که تو آفتاب دراز کشیده بودن، گنجشکا، حلزونا، سنجابا، خلاصه هر چیزی که تکون می‌خورد و به اون شلیک می‌کرد. به نظر منم ایده جالبی اومد، ولی هر بار که قنداق تفنگ روی شونم می‌ذاشتم، دوست یک چشم پدرم جلوی چشمم می‌اومد که با یه بغل کفش لنگون لنگون جلو میاد. چطور میشه با این بار گناه زندگی کرد؟ پدرم چطور میتونه تو آینه به خودش نگاه کنه؟ یه روز است که داشتیم تلویزیون نگاه می کردیم، خواهرم تیفانی با یه مداد تیز زد به چشمم. خون راه افتاد. وقتی تو راه بیمارستان بودم می دونستم که اگر کور بشم خواهرم تا آخر عمر برده من میشه. حتی یه لحظه هم نمی ذارم یادش بده چه بلایی سرم آورده. دیگه به هیچ مهمونی نمی ره و هرگز قهقه نمی زنه. دیگه نمی ذاشتم آب خوش از گلوش پایین بره. چنان برای انتقام برنامه ریزی کرده بودم که وقتی دکتر گفت مشکل جدی نیست، حسابی حالم گرفته شد. بلای سر چشمم نیامده بود، یه زخم کوچیک بود روی پلک. پدرم به پانسمان روی چشمم اشاره کرد و گفت صورت برادرتو نگاه کن، نزدیک بود تا آخر عمر کورش کنی. برادر خودتو تبدیل کنی به یک غول یک چشم، همینو میخواستی؟ عذاب تیفانی یکی دو ساعتی لذت بخش بود، ولی کم کم دلم براش سوخت. پدرم گفت دلم میخواد هر بار که دستت میره طرف مداد یادت باشه که چی سر برادرت آوردی. همین الان جلوی پاش زانو بزن و ازش خواهش کن تو رو ببخشه. من پشیمون شده بودم، ولی پدرم دست بردار نبود. طفلی تیفانی حتی وقتی یک مداد شمعی برمیداشت به گریه میافتاد. صورت قشنگ و سبزش شبیه یک کیسه چروک و چرب شده بود. خواهرم تو 6 سالگی خورد شد. خطر همه جا بود و این وظیفه همیشگی پدرم بود که ما رو بترسونه. یه بار که با هم به جشن 4 جولای رفته بودیم، برام تعریف کرد که چطور یکی از همخدمتی‌هاش با منفجر شدن یک ترقه روی پاشو ناقص کرده بود. یه لحظه با خودت فکر کن که چی کشیده؟ آتش بازی خطرناک بود، ولی نه به خطرناکی رد و برق. پدرم می گفت یه دوستی داشتم خیلی خوشتیپ و باهوش بود. همه چیزش رو به راه بود تا اینکه سائقه زد بهش. وقتی داشت ماهیگیری می کرد خورد وسط دوتا ابروش. حالا تو پیشونیش یه ورقه فلزی داره و دیگه حتی نمی تونه غذاشو به جوه. همه رو اول باید بریزن تو مخلوط کن، بعد بانهی بهش بدن بخوره تفلکی. اگر قرار بود سائقه منو بزنه، باید اول دیوارها رو سوراخ می‌کرد. با اولین نشونه طوفان می دویدم زیر زمین و زیر یک میز مچاله می شدم و یه پتو روی سرم می کشیدم. اونایی که روی ایوون می ایستادن و تماشا می کردن یه مش احمق بودن. پدرم گفته بود یه حلقه ازدواج جهت و پرشدگی دندون همسائقه رو به خودش جذب می کنه. روزی که دست از مراقبت بکشی درست همون روزیه که بهت اصابت می کنه. سال اول دبیرستان کلاس حرفه و فن شرکت کردم و اولین تکلیفمون این بود که یه قوطی دستمال کاغذی درست کنیم. پدرم پرسید نمیخوای از اره یه روبیزی استفاده کنی که؟ یه پسره رو میشناختم درست همین سن و سال تو بود. یه بار وقتی داشته با اره کار میکرده تیغ اره شل شده و در رفته و صورتشو داغون کرده. با انگشت اشارهش خطی فرضی از پیشونی تا چونش کشید. پدرم گفت زنده موند ولی دیگه کسی حاضر نبود نگاش کنه. جعبه دستمال کاغذیم که از چوب‌های دوری ساخته شده بود 3 کیلو وزن پیدا کرد. اوضاع کتابخونه هم که ساختم خرابتر بود. پدرم گفت هر لحظه ممکنه سر چکش در بره و بخوره تو سرت. اون وقت کارت تمومه. از درد میمیری. بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که بین دوستای پدرم هیچ کس نیست که بتونه بند کفشش رو به تنهایی ببنده یا بدون کمک ماسک اکسیژن نفس بکشه. به استثنای کفش فروش هیچ کدوم از این عتیقه ها رو ندیده بودم. ولی موقعی که میخواستم مرغ سرخ کنم یا از دستگاه خردکن زباله استفاده کنم ذکر خیرشون رو میشنیدم. یه دوستی دارم که یه جفت دستکش میخره ولی مجبوره یه لنگش رو بندازه دور. دست راستش رو در حال انجام همین کاری که تو الان داری انجام میدی از دست داد. وقتی دستشو کرده بود تو دستگاه زباله خردکن یه گربه خودش رو مالید به کلید و دستگاه روشن شد. الان مجبوره دکمه یقش رو با یه دست ببنده و تو رستوران هم پیش خدمت ها استیکش رو ببرن. دوست داری اینجوری زندگی کنی؟ به دو دلیل به من اجازه میداد چمن حیاتو کوتاه کنم. یک، خسیسر از اونی بود که پول باغبون بده و دو، خودش از این کار متنفر بود. یه بار گفت دوستم روی یه کپه گل لیز خورد و پاش رفت لای پره‌های چمنزن. پاشو برداشت و رفت بیمارستان ولی دیگه برای پیوند دیر شده بود. میتونی تصور کنی؟ بیچاره در حالی که پاشو گذاشته بود روی زانوش نزدیک 30 کیلومتر رانندگی کرد. هوا هر چقدر هم گرم بود باز هم موقع چمن زدن شلوار بلند می پوشیدم و چکمه تازانو و کلاه خود راکبی سرم می زاشتم و عینک ایمنی می زدم. قبل از شروع کار تمام حیاتو به دنبال قلوه سنگ جوری دست می کشیدم انگار که همه جا مین گذاشتن. با این حال باز هم وقتی چمن زن و حل می دادم فکر می کردم قدم بعدی قدم آخرمه. هیچ وقت اتفاقی نیفتاد و بعد از چند سال دیگه با دمپایی و شلوارک چمن می زدم و به دوست خیالی پدرم فکر می کردم که پدرم برای تجسم بخشیدن به اختراش از اون استفاده می کرد. دوست پدرم رو تصور می کردم که به داخل ماشین می پره و با پای خونین از مچ قطع شدش گاز می ده. راستی چرا به یه آمبولانس زنگ نزده بود؟ چطور با اون وضعش به عقلش رسیده بود که لای خورد چمنها دنبال پای قد شدش بگرده؟ اصلا با عقل جور در نمی اومد. سال اول دبیرستان که تموم شد رفتم آموزشگاه رانندگی. قبل از اینکه سوار ماشین بشم ما رو تو اتاقی تاریک نشوندن و فیلم های نشونمون دادن که احتمالاً نویسنده و کارگردان تمامشون پدرم بود. وقتی که یک زوج جوان در حال سبقت گرفتن از یک کامیون زباله بر بودن در دلم گفتم نکنین، این کارو نکنید. هر سفر تفریحی به یه تصادف با تیر چراغ برق و اتفاقات بد ختم میشه. اون وقت دوربینم روی دسته گلی که کنار جاده افتاده بود زوم میکرد. ماشینو با همون سرعتی میروندم که دستگاه چمنزنی رو. چیزی نگذشت که مربی کفری شد. روزی که گواهی نامم رو گرفتم پدرم گفت این گواهی نامه حکم مرگته. پا تو بذاری بیرون یکی رو میکشی و تا آخر عمر عذاب وجدان میکشی. از ترس جون خودم 8 کیلومتر در ساعت رانندگی می‌کردم و وقتی صحبت از جون بقیه به میون اومد کلاً بی خیال رانندگی شدم. یه شب بارونی مادرم بعد از تمرین تئاتر اومد دنبالم و وقتی داشتیم از یک سربالایی بالا می‌رفتیم ماشین از روی یه چیزی رد شد که نباید. آجر و لنگ کفش نبود. یه عروسک پلاستیکی که بعد از اینکه لاستیک از روش رد شد سود کشید. مادرم زیر لب گفت اه، بعد چند بار سرش روی فرمون کوبید. خیابون تاریک و گشتیم و چشممون افتاد به یک عروسک پلاستیکی. خونه به خونه رفتیم تا بالاخره صاحب عروسک رو پیدا کردیم. زنی مهربون و با شعور که دختر بچهش هیچ کدوم از این خصوصیات اونو به ارث نبرده بود. سرش رو کرد لای دامن مادرش رو فین فین کنان جیغ کشید که شما عروسک من رو کشتید، شما خیلی بدید، خیلی. زن در حالی که دخترش رو نوازش میکرد گفت اقتضای سنشه دیگه. حال مادرم بدون سخنرانی که تو خونه انتظارش رو میکشیدم بد بود. پدرم داد زد میتونست یه بچه باشه، دفعه بعد که داری تو خیابونا دنبال عشق و حال ویراج میدی حواستو بیشتر جمع کن. جوری حرف میزد انگار تفریح مادرم زیر کردن جک و جونورای خیابونه. فکر میکنی خنده داره؟ ولی جوجه رو آخر پاییز میشمارن. وقتی به جرم آدم کشی رفتی پشت میله ها اون وقت میبینی کی میخنده. وقتی ماشینو به یک صندوق پست مالیدم نسخه دیگه از همون سخنرانی رو شنیدم. با اینکه مادرم مخالف بود گواهی ناممو تسلیم کردم و دیگه پشت فرمون ننشستم. دیگه اعصابشو نداشتم. تاکسی گرفتم تا راه مطمئن تری باشه. وقتی رفتم شیکاگو پدرم مخالفت کرد، ولی وقتی گفتم میخوام برم نیویورک ابعاد مخالفتش حتی در مقایسه با گذشته قولاسا بود. نیویورک دیوونه شدی؟ پس لباسهای رزمتو ببوش و برو، چون بذار بهت بگم نیویورکی ها زنده زنده قورتت میدن. از دوستانی حرف زد که گانگسترها جیب هاشونو خالی کرده بودن و با چوب بیسبال خدمتشون رسیده بودن. وقتی نیویورک بودم هم برام بریده یه صفحه حوادث روزنامه ها رو میفرستاد که توشون مشکلات ناراحت کننده دونده ها و توریست ها ذکر شده بود و حاشیه تمامشون هم مینوشت این میتونست تو باشی. سالها بود نیویورک زندگی میکردم. یه بار که برای رفتن به یک عروسی باید به شمال ایالت میرفتم سر راه هم به شهر زادگاه پدرم رسیدم. از وقتی که مادر بزرگمون پیش ما بود به اونجا نرفته بودم و با حس عجیب و غریبی راهمو پیدا کردم. خونه یه قدیمی پدرمو پیدا کردم ولی کفش فروشی دوستش تبدیل شده بود به سالن بیلیارد. وقتی به پدرم زنگ زدم و اطلاع دادم که سر مغازه دوستش چی اومده گفت کدوم کفش فروشی؟ راجب چی حرف میزنی؟ گفتم جایی که دوستت کار میکرد، همونی که چشمشو کور کرده بودی. گفت فرانک؟ من چشمشو کور نکردم که، اون کور مادرزاد بود. حالا پدرم برای دیدنم به نیویورک میاد. وقتی داریم از میدون واشنگتن رد میشیم داد میزنه جون مادرت ریخته این نکبتو تماشا کن. منظورش دوچرخ سوار 140 کیلوییه که دور گردنش گردنبندی از جمجمه های خندان پلاستیکی آویزون کرده. پسری در سنترال پارک داره از دوستش عکس میگیره. پدرم دوون دوون میره و خودشو وارد عکس میکنه. دستشو دور گردن قربانی وحشت زدهش میندازه و میگه یکم راحت باش رفیق، نترس. وقتی وارد فروشگاه شیک میشه و میخواد با مدیر صحبت کنه من از ترس مورچاله میشم. من عین این طالبی رو تو شهر خودم نصف این قیمتی که شما دارین به هم نازین میخرم. تمام مدیرها هم بدون استثنا بهش میگن که برو از شهر خودت بخر. سر پیش خدمت ها داد میزنه و خودشو تو صف رستوران های اونچنانی جا میزنه. بهش میگم من یه دوستی دارم که انگشتش رو موقع بشکن زدن برای پیش خدمت از دست داد. میگه برو بابا، هیچ کدوم از بچه های من یه زرم زرنگی ندارن. نمیدونم به کی رفتین، ولی بالاخره این بی ارزگیت به قیمت جونت تموم میشه. کتاب مادر بزرگت رو از اینجا ببر. داستان غول یک چشم، مترجم پیمان خاکسار، تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفر، راوی لیلا روح‌بخش، صدا بردار راحله غفاری. تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
و حالا دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید.
کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو سبا.
به نام خدا، سلام خدمت شما مشاعره‌ای ها. باز هم با یک برنامه پر از لبخند در خدمت شماییم. هر جا هستید مشاعره را از یادتون نبرید. 30055 رو هم از یاد نبرید. چرا؟ چون پل ارتباطی ما به شماست. بنده چنگیز نوبهار به همراه مهدی دادجو تهیه کننده و خانم پور عسکری صدا بردار و ضیاءالدین خالقی نویسنده در خدمت شماییم. اگر تمایل دارید در مشاعره شرکت کنید، حضور داشته باشید، میتونید با شماره 2265343 در تماس باشید. زمان اون رسیده که با سه شرکت کننده گرامی این برنامه آشنا بشیم. شماره 1.
با سلام و عرض ادب خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان محترم برنامه‌تون. پیام آرام، 23 سال از تهران.
بله، سطح تحصیلات؟
من لیسانس.
چه رشته ای؟
حسابداری.
چقدر خوب. شماره 2.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز، محمد سعیدی هستم.
شما چند سالتونه؟
23 سال.
رشته‌تون؟
مکانیک دیپلم.
بله، دیپلم مکانیک هستید، بسیار عالی. و اما شماره 3، شما بفرمایید.
آری از لحظه دیدار تو شاعر شده ام، حادثه نیست که من با تو معاصر شدم. من هم اصغر خدایی هستم، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلام شهر، 23 ساله.
به به، مبارک باشه آقای خدایی. من فکر نمی کردم انقدر تأثیر گذار باشم که به محض اینکه من رو ببینید شاعر بشید. یه کوچولو زمان بگیریم برگردیم. گوشیم فارسی ساز نداره. همیشه وقتی می نویسم سلام گلم، نوشته میشه سلام کلم. دو جوابم هر وقت جواب می خوام از کسی بگیرم، برام می نویسه سلام چغندر، سلام کاهو، سلام شلغم، سلام لبو. خب زمان اون رسید که یواش یواش بخش اول یعنی مشاعره آوائی رو شروع کنیم، اما من یه نکاتی رو یادم رفته و خدمتون عرض کنم که همین الان عرض میکنم. چه فرقی میکنه حالا یکی دو دقیقه این ور اون ور شده؟ مشکلی نیست که، کار جفت و جوره. آقا مشاعره از این برنامه بعد 5 بخش داره: مشاعره آوائی، شعرخوانی که دوستان ما باید شعرخوانی مجزایی داشته باشن، آشنا میشیم به وقتش با این بخش از برنامه و امتیازش، مشاعره مشروط، شاعر مهمان، این یکی خیلی جالبتره چون یه شاعری هم قراره برامون شعر بخونه، زیباه، و در نهایت مشاعره محتوایی. در بخش اول مشاعره آوائی به این شکل برگزار میشه که ما 100 امتیاز به دوستان میدیم، هر وقت خدایی نکرده مکس کردن، توپق زدن، نتونستن بیت بخونن، که البته این همه مایه مسرت بنده است خدمتون بگم، خیلی شاد باشید این لحظه ها میگم به دوستان، 5 امتیاز ازشون اره میکنیم. اطلاعات بخش های دیگه هم ابتدای هر بخش اعلام میکنیم. آقای پیام آرام آماده اید؟
بله.
خب بنده 2 بیت از جناب عباس صادقی زرینی میخونم، شما شروع بفرمایید. ما بین بد و خوب مردد ماندم، چون خوب شدن سخت شده بد ماندم. گفتی سفر عشق جگر میخواهد، من ریسک نکردم و مجرد ماندم.
مثل ران گراز 10 ساله اندکی غیر قابل هضمم.
اصلا 1 سالش هم غیر قابل هضم آقا. 2،
من به دنبال شریک و یار و همدم آمدم، بنده سرما خوردم دنبال شلغم آمدم.
بسیار عالی، اشتباه آمدی، اینجا سبزی فروشی نیست. شماره 3،
ما شیشه شکسته ایم هی سنگ نزن، اینقدر به آبروی ما چنگ نزن. ای عشق عزیز لطف کن بعد از این، دیگر به شماره دلم زنگ نزن.
بله آقای حسین زاده، البته زنگ زدن و تماس گرفتن خوبه ولی مزاحمیش خوب نیست. شماره 1،
نامه یعنی آنچه آدم می نویسد بهر یاری، گر که داری خوش به حالت، گر نداری خب نداری.
گر نداری خب نداری. خب بله نداره دیگه. شماره 2،
یک بار پس از مصرف بی دقت یک قرص، تا صبح زدم روی تشک پشتک و وارو.
تازگی ها وقتی قرص میخوریم، حالا این خیلی خوب بود که الان شما گفتی، تازگی ها وقتی قرص میخوریم یه مقدار اشتباه کنیم، یه دفعه میبینیم پشتک و وارو که خوبه، یه خم دو خم تخت رو میگیریم، پلنگ شکنش میکنیم، تخت رو میبریم بالا، مثل در واقع رستم که دیو سفید و کند روی دستش، یه تکونی به تخت میدیم، پرت میکنیم و پنجره بیرون. خیلی من دیدم این قضیه رو، مواظب باشید. شماره 3،
وام البته برادر جان من، پارتی میخواهد و مرد کهن.
زامن کسی حقوقدار میخواد که نداریم. شماره 1،
نسبت به تو حس کور میلی دارم، دورو بر خود 1000 لیلی دارم، من ناز نمیخرم شما هم نفروش، چون عاشق کشته مرده خیلی دارم.
بله کور میلی آقا، این کور میلی سر هم باشه. شماره 2،
من ولی چون دور از اصلم شدم، در میان میوه ها شلغم شدم.
بسیار عالی آقای سادات موسوی. شماره 3،
ما در پیاله اشکنه دیدیم و آشکش، ای بی خبر ز اطعمه ظهر و شام ما.
ما پیاله خالی هم دیدیم، یه مقدار پیشرفته تر بودیم. شماره 1،
آنقدر در ترافیک خوابیدم که دیگر در راه میتوانم مثل فنر بخوابم.
به 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 به. شماره 2،
ما در غم خیش ناله داریم، کندوه 1000 ساله داریم، انواع هنر به خیش بندیم، بیهوده به ریش خیش خندیم.
احسنت احسنت. و شماره 3،
میشود یک روز پایت لنگ چون تیمور خان، پس سبیلت را خودت امروز چنگیدی مکن.
مدلشه. البته مشاعره همینجا تموم شد، مشاعره آوائی ها. عرض کنم حضورتون بدونید، نگید خیلی حرف زدم، قرار نیست به نفع کسی صحبت کنم، من اینجا داوریم حرف نداره، اعتراض هم نکنید، 3055 هم که پیامک زدید فقط تعریف کنید، چون داوریم عالیه. سیبیل در دوره های قبل قجری بود، همچین تابش میدادن این سیبیل رو، میامد بالا مثل دوم عقرب یه چرخی میخورد میرفت گوشه ای. بعد یه مدل قدیمی تر بود، همچین مدلش پایین تر بود، مدل دوره صفویه بود، یه خورده همچین تابش کمتر بود. یه مدل دیگه بود واسه دوره ایلخانان، همچین تاب نداشت، همچین سیبیل آویزون رو به پایین بود. ببینید اصلا سیبیل وقتی گفته میشه مدل به مدل فرق داره. یه مدل دیگه سیبیل هست که میارن سیبیل رو وصل میکنن به خط ریششون. همینجوری شما فکر میکنی که آقا این سیبیله چنقدر زیاده، اصلا سیبیل کلن. گاه گداری این سیبیلا رو که میبینی فکر میکنی 70-80 بیله جای سیبیل. این خودش پیشرفتی در علم سیبیله، بدونید، شک کم نکنید. این موسیقی رو وسط صحبت من رفتم، من داشتم در مورد سیبیل صحبت میکردم. یکی از سیبیل هایی هم که بسیار پرطرفدار بود در طول تاریخ همین سیبیل صاحب این موسیقی بود، یعنی سیبیل پلنگ صورتی. یه سیبیل دیگه داریم که بسیار پرطرفداره، اون هم سیبیل آقای ابوالفضل زروبی نصرآباده که خیلی از شعرا در مورد سیبیلش نوشتن. یکی از اینهایی که در مورد سیبیل ابوالفضل زروبی نصرآباد نوشته نادر خطاییه، نوشته سیبیل داره یا عالمه، هر چی بگم بازم کمه. از سیبیلاش خون میشه که، خون فراوون میشه که. سیبیل داره دوتا دوتا، یکی یکی، جدا جدا. سیبیل داره طبق طبق، سکه ها به دورش فق و وق. از سیبیلاش خون میشه که، خون فراوون میشه. آقا مسئله سیبیل طولانی شد، گفتن که دیگه از اتاق فرمان زیاد بالبال نزن، برو سراغ بخش بعدی. تا اینجا فقط بهتون بگم متاسفانه با کمال تأسف، تأثر و تمام اندوهی که در دل و جان ما ریشه کرده، سه شرکت کننده مشاعره صد امتیازشون رو حفظ کردن. حالا قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره هر کدوم از این دوستان برای ما یه چند بیت شعر بخونن، ما به لحنشون امتیاز بدیم. به چه شکل؟ بین 10 تا 20 امتیاز بنده میخوام امتیاز بدم. هر کی بهتر بخونه امتیاز بیشتری میگیره، اونی هم که بدتر خوند امتیاز کمتری میگیره. البته 10 هم زیاده، ولی خب دیگه چون نمره ناپلونیه دیگه قبوله دیگه، عیبی نداره. آقای پیام آرام، شما شعر انتخاب کردین؟
بله.
شاعرش کیه؟
دقیقا در خاطرم نیست، فکر کنم آقای بیابانکی
باشه. عیبی نداره، مثل همین منسوبات ادبیات ما میشه که خیلی وقتا نمیدونیم شاعرش کیه. بخونید آقا.
ما را همه شب نمیبرد خواب، ساقی بده با دیاسپام آب. شاید که کمی رویم از حال، آهسته نهیم پای در خواب. گویا دو سه خط تختم شده کم، راحت شدم از حیث اعصاب. شاعر که جنون اضافه شد، یک آدم نادر است و نایاب.
این من واقعا خودم نفهمیدم شما چی خوندید، یعنی واقعا انقدر بی‌حس و حال، انقدر سریع خوندید که
شاعری که با دیاسپام شروع کرده باشه باید بی‌حس و حال خونده
دیگه، اصلا کلن دیگه تعطیل شده دیگه. حالا شما فعلا وایس اینجا، من امتیاز رو بعدم میگم. شماره 2.
داشت عباس قلی خان پسری،
به به،
پسر ناخلف و خیره سری، پسری تخس و شرور و بدنام، باعث شرم تمام اقوام. از همان بچگیش بدلج بود، تینتش باطل و دستش کج بود. بس که بود این پسر خیره و بد، جیب بابا ننه را هم میزد.
بله، حالا شما امون ندیدی من اولش بپرسم شاعرش کی. حالا شاعرش کی بود؟
خانم عرب امیری.
خانم نسیم عرب امیری، یکی از شاعره های طنز پرداز خوب کشورمون که متاسفانه ایشون هم شدیدن انا از دست شما گلمند هستم و با چوب و چماق و ترکه و اینا منتظرتونن. خب آقای اصغر خدایی، شما از کی میخونی؟
من از اصغر خدایی میخونم.
یعنی چی؟
یعنی از خودم. یه شعر مگس نام است. مگس پایی بلورین و دوبالی ناز داری تو،
مگس پایی بلورین و دو بالی ناز داری تو هواپی